صاحبكم واليوم عبرة لكم و غدا مفارقكم. من دیروز صاحب شما، همراه شما، امیر و پیشوای شما بودم و امروز عبرت برای شما هستم و فردا از شما جدا می شوم و مفارق شما هستم. این سه مرحله، مرحله گذشته و حال که در کلام حضرت هست، دوران سلامت و حیات، دوران بیماری و در بستر بودن و دوران مرگ و پس از مرگ، هر یک از اینها برای بازماندگان و امت او و شیعیان او یک درسه. خب این که دیروز من کنار شما، همراه شما و رهبر شما بودم، امروز کسی مثل علی علیه السلام با اون علم و مقام و شجاعت و نقش مهمی که در حفظ اسلام و گسترش حق و مبارزه با ظلم داشته، حالا حضرت امیر در بستر شهادت افتاده و فردا هم از میان این امت میره. همه اینها درس و پند درش نهفته.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی،
ان ابقى فانا ولی دمی و ان افنا فالفناء میادی. توصیه حضرت اینه که من اگر باقی ماندم خودم ولی دم هستم و اگر هم فانی بشوم و از دنیا بروم، فنا و مردن و مرگ میعاد و سرنوشت و قرارگاه من هست. در این قسمت حضرت امیر وضع قاتل رو، وضع قصاص رو و امثال اینها رو، تکلیفش رو مشخص میکنه. خب کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده و الان در بستر شهادت هست و بناس از دنیا بره، قاتلی هم که اون حضرت رو ضربه زده دستگیر شده و در اختیار فرزندان حضرت هست، با او چگونه باید رفتار کرد؟ مسئله قصاص به چه شکلی خواهد بود؟ میفرماید که اگر من باقی ماندم خودم ولی دم خودم هستم، یعنی اختیار و تصمیم با خودم هست. حضرت امیر بسیار بزرگوار بود و چه بسا که اگر حضرت زنده میمون کسی مثل ابن ملجم رو هم ازش میگذشت و انتقام نمی گرفت و قصاص نمی کرد. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. پس اگر من باقی موندم خودم ولی دم خودم هست و اگر هم از دنیا رفتم، به هر حال قرار بر همینه، هیچ کس تو این دنیا باقی نمی مونه و مرگ حقه و مرگ برای همه هست. و اگر عفو کنم فالعفولی قربه، از قاتلم اگر بگذرم، اگر موندم و گذشتم، خب عفو برای من موجب قربت. آیه قرآن توصیه پروردگار هست که اگر عفو کنید برای شما بهتره. و هو لکم حسنه، برای شما هم حسن است. شما هم که بازماندگان من هستید، اگر از قاتلم بگذرید و قصاص نکنید، خدای متعال چه بسا این رو بیشتر دوست داشته باشه و انسان رو به خدا نزدیک بکنه. فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که خدا شما رو ببخشاید. این تیکه آیه قرآنه که در کلام حضرت امیر هست. شما که دوست دارید خدا شما رو بگذره، از خطای شما بگذره، عفو کنه، پس شما هم از دیگران بگذرید تا مشمول عفو الهی بشید. در ادامه میفرماید والله ما فجعنی من الموت واردون کره تو ولا طال اون انکر تو. این بیان دیدگاه حضرت امیر علیه السلام رو نسبت به پدیده مرگ و مسئله شهادت نشون میده. اونطور که ما میشناسیم انس با شهادت داشته. این کلام رو زیاد شنیدیم که حضرت فرمودن که علی آنس بالموت من الطفل بفدی امه، انس علی به مرگ از انس کودک به پستان مادر بیشتره. علی علیه السلام شهادت طلبه، هر لحظه آماده این بوده در طول این 23 سالی که در کنار پیامبر بوده و اون همه میدانهای جنگ و نبردهای سخت که حضرت وارد این میدانهای خون و خطر و جهاد و مبارزه می شد، هر لحظه امکان این بود که شهادت سراغ اون حضرت بیاد و حضرت هم آماده بود. بنابراین الان اگر با این مسئله من مواجه هستم، خیلی برام ناگهانی نیست. مسئله مفاجعات و بی مقدمه و بی زمینه نیست. چنین نیست که یک واردی بر من وارد شده باشه، حادثه‌ای برای من اتفاق افتاده باشه که کره توهو، برای من کریه و ناخوشایند و بدمنظر باشه. اگر مرگ برای من طلوع کرده، طالع شده، برای من یک امر ناشناخته نبوده. و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. ترسیم حالت حضرت امیر در برخورد با مسئله شهادت اینه، میگه من مثل کسی بودم که قارب به کسی میگن که شب در ظلمت و تاریکی دنبال آب میگرده و ناگهان به آب میرسه، تشنه‌ای که در شب دنبال آب میگرده و به این آب میرسه چقدر خوشحال میشه، چقدر فوز و رستگاری برای او هست. و طالب وجد، کسی که جوینده است و گم شده خود رو پیدا میکنه. من در طول عمر مثل تشنه بودم که به دنبال چشمه شهادت بودم، طالبی بودم که دنبال این سرنوشت و سرانجام مقدس میگشتم و الان وارد این آبشخور زلال شهادت شدم و آنجا که طالب بودم اکنون یافتم. و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که نزد خدا هست، اجر و پاداشی که پروردگار در نظر داره، برای ابرار و نیکان بهتر هست. اینجا کلام حضرت امیر در این وصیت به پایان میرسه و برای همه ما هم درس و حکمت و نکته داره که ما فلسفه حیات رو درک کنیم، برای بعد از مرگ بیندیشیم و برنامه ریزی کنیم و از مرگ هم که دالان ورود ما به عالم برزخ و قیامت هست استقبال کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
دوستان همراه، امیدواریم از لحظه هایی که با برنامه منشور امیر همراه بوده اید بهره برده باشید و باز هم امیدواریم که یاد علی علیه السلام هماره دلهای ما و شما را زنده و با تراوت سازد. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
29 دقیقه هست، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. میخواییم بریم سراغ برنامه از آنگاهی خانه دوست. یادی میکنیم از شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، انشالله که روحشون شاد باشه. یک صلواتی بفرستیم من و شما شنونده های رادیو معارف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیم میکنیم ثواب این صلوات رو در طبقهای از نور به روح امام راحل و شهدایی که در مسیر اعتلای این کشور کوشیدند. خانه دوست تقدیم شما شنونده های گرامی.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شوم و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دور.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گل دستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند، دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسی شوی هر گوشه تور است.
چشمه جالیز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جانها مسلای وجود، آید از گل دستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. خانم ها آقایان، به خانه دوست امروز خوش اومدید. امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه و 28 ذی‌القعده است. اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:44 خواهد بود. امروز هفتم تیر ماه مصادف با سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق امام. این روز رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم که با برنامه اذانگاهی خانه دوست همراه باشید.
لحظه ها، لحظه استجابت، چه ها کوچه مهربانی، عطر نورانی از نیایش،
عطر او شه آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
سجاده نشینان عاشق، اهمیت نماز تا بدان جاست که وقتی زلزله میشه خوندن نماز آیات واجب میشه، وقتی بارون نمیاد خوندن نماز بارون توصیه میشه، نوزاد به دنیا میاد در گوش راست و چپش اذان و اقامه میگن، وقتی میت در قبر قرار میگیره براش نماز میخونن. به نظر شما چه واجبی داریم که از ابتدا تا پایان زندگی با ماست؟ چه واجبی داریم که از لحظه تولد تا وفات با ما باشه؟ بنابراین با این توصیفات حساب نماز از همه چیز جداست. تمام مردمی که به مکه معظمه میرن یا برای به جا آوردن حج واجب میرن یا برای عمره، ولی حضرت ابراهیم وقتی به مکه معظمه رفت عرضه داشت: خدایا، آمدنم به مکه نه برای حج است نه برای عمره. گفت:
ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة.
بن عزیزان، نماز چقدر اهمیت داره که پیامبر خدا زن و فرزندش رو در وادی بی آب و علف رها میکنه تا نماز اقامه بشه.
لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لبیک.
ما هم سعی میکنیم که انشالله ندای حق رو لبیک بگیم و سعی کنیم نمازمون رو اول وقت و انشالله به جماعت اقامه کنیم. به اتفاق میشنویم سخنان حجت الاسلام حسین مظفری رو پیرامون نقش مسجد در سبک زندگی اسلامی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سخن در فضیلت نماز اول وقت بود. عرض میکنیم عذابهای اخروی با عذابهای دنیوی اساساً قابل مقایسه نیستند، همان گونه که نعمتها و پاداشهای الهی که در اون دنیا به مؤمنان عطا می شود قابل قیاس و سنجش با نعمت‌های دنیوی نخواهند بود. خب همه ما باید از عذاب خدا بترسیم و به پاداش الهی امیدوار باشیم. پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله بر اساس آیه قرآن که می‌فرماید قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پیامبر هم از عذاب خدا می‌ترسه، با وجود اینکه پیامبر اکرم معصومه، هیچ گناهی و معصیتی مرتکب نشده، اما در این حال از عذاب خدا خائف و ترسناک هست. بنابراین همه مؤمنین باید هم از عذاب خدا بترسن و هم به رحمت خدا و پاداش الهی امیدوار باشن. خب انسان وقتی حقیقتاً از چیزی بترسه، پیشاپیش برای مقابله با اون امر ترسناک و دفع اون یا رفع اون خطر احتمالی کاری انجام میده. مثلا اگر کسی احتمال وقوع زلزله میده، سعی میکنه که خونش رو با استحکام لازم بسازه، یا اگر از گزند حیوان در رنده ای میترسه، سعی میکنه که خودش رو در حصن و حصاری قرار بده. یکی از چیزهایی که انسان رو از عذاب اخروی در امان می‌داره، به جای آوردن نمازهای واجب در اول وقت و با رعایت آداب و حدود هست. جناب زراره از وجود نازنین امام باقر علیه السلام روایت می‌کنه که حضرت فرمودن هذه الفریضه من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه. بفرماید که این نماز واجب رو اگر کسی در وقت سر وقت به جا بیاره و بی جهت و بدون عذر و دلیل اون نماز رو به تأخیر نیندازه و عارفاً به حقها باشه، حق نماز رو بداند، حرمت نماز رو رعایت بکند و چیزی رو بر نماز ترجیح ندهد، خداوند براءتی از آتش جهنم و از عذاب اخروی برای او خواهد نوشت و او رو به عذاب خود مبتلا نخواهد کرد. و بعد فرمود و من صلاها لغیر وقتها مؤثرا علیها غیرها فان ذلک الی ان شاء غفر له و ان شاء عذبه. اما اگر کسی نماز رو سر وقت به جا نمیاره و کارهای دیگر رو بر نماز ترجیح میده، خدا رحمت کنه شهید رجایی رو که میفرمود که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. خب اگر کسی کارهای دیگر رو بر نماز ترجیح میدهد، می‌فرماید خداوند دیگه در مورد چنین انسانی و چنین مؤمنی ضمانت نکرده که او رو از عذاب خودش دور کنه. با خداست، اگر خواست او رو می‌بخشد و اگر هم خواست او رو به عذاب خودش مبتلا خواهد کرد. لذا شایسته است برای همه مؤمنین که تلاش کنند نمازهای واجب خودشون رو حتی الامکان در ابتدای وقت به جا بیارن و کارهای دیگر رو بر نماز خودشون مقدم نکنن. با این امید شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من چه دانم که چرا از تو جدا افتادم، نیک نزدیک شدم دور چرا افتادم، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتاد، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتاد. من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم،
من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم.
حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم،
کجا افتادم.
چند نالم ز عراقی، چند نالم ز عراقی، چه کند بیچاره، چه کند بیچاره، که در این واقعه بعد از قضا افتادم، که در این واقعه بعد از قضا افتادم، از قضا افتادم.
در ادامه یه برنامه از آنگاهی خانه دوست همراه میشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای رسول آبادی از مرکز گلستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیزی که برنامه خانه دوست رو از رادیو معارف میشنوید. امروز در ادامه گزارش‌های قبلی باز هم در گنبد کابوس هستیم، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. روز قبل دوستان صحبت زیادی داشتن، ببینید که یه اشاره خوبی شد به همکاری و مساعدت مالی و مدیریت خوب حاج محمد شهرکی بزرگوار از خیرین خوب هموستانیمون که البته آوازه کشوری دارن، کارهای خوبی انجام دادن که من چند نمونه رو بگم. بالغ بر 6900 زندانی رو آزاد کردن که 31 مورد محکوم به اعدام بودن، 36 بانک امانات تجهیزات پزشکی رو در کل کشور ایجاد کردن، خدمات مختلف در حوزه بهداشت و درمان، ساخت خانه بهداشت، مدرسه، مسجد و به همین شکل توزیع بسته‌های معیشتی هلوش 130,000 تا و کلی اتفاقهای دیگه. علی عیال در خدمتتون هستیم در این مجال. سلام بر شما، خدا قبول کنه همه این کارهایی که به هر صورت قدم مثبتی بودی برای حل مشکلات مردم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و از این که این فرمایش های حضرت عالی رو به خدا من خجالت میکشم، وظیفه خود میدونم و افتخار میکنم که خدمتگزار مردم باشم و این برای بنده باعث افتخاره و نباید من نه سر مردم هم گذاشت که کاری اگر انجام دادیم وظیفه شخصی من هست، وظیفه خود میدونم، وظیفه خب کل افرادی که اگر مال و ثروتی به دست آوردن این فقط جهت یادآوری که نمیتونه کسی مدعی بشه که به تنهایی مال و ثروت به دست میاره و همه چیزم راحت از دیگران بهتر بلده، از دیگران بهتر فکرش کار میکنه، اینا همه قبول، ولی اگر مردم نباشن به خدا اینا همه هیچیه، هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که ثروتمند، من خودم به تنهایی میتونم بشم. اگر کمکی هم شده و کاری هم انجام شده وظیفه شرعی و دینی خودم میدونم. یک عرضی هم دارم به این افرادی که البته تعدادشون کمه که اینقدر مشغله کاری دارن، گرفتاری های کاری برای خودشون درست کردن، فکر نمی کنم که آدم نیازمندی هم توی جامعه وجود داره. بیاییم تلاش کنیم، با هم باشیم و تو این زمینم فکر کنیم و دست مردم کمک کنیم بگیریم.
بخش اعظمی از فعالیتاتون با محوریت مسجده، یعنی مدیریت کردید در کنار هیئت امنا، زمینی که خودتون هم عضو هیئت امنا هستید، یا مرکز نیکوکاری باب الهوایی رو مدیریت میکنید مستقیما در کنار پایگاه مقاومت، دوستان عزیز حوزه صفا و خیلی از عزیزان رو در چارچوب همین مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام گرد هم آوردید و قضایا رو مدیریت میکنید.
همینجور حضرت امام فرمایش میکرد که انقلاب ما از مساجد شروع شد و ما هم دیدیم اینه، با چشم دیدیم و به این یقین رسیدیم که اگر مردم خود مسجد جمع نمی شدند و در اون زمان انقلاب و نظام پیروز شد، از مساجد پیروز شد و همه کمک کردند. تو مساجد همه هم فکری میکنند و دور هم جمع میشن، آمیز دینی رو در مساجد لحاظ واسط بشه و بیشتر مردم از اونجا بایست درس بگیرند، آگاهی و اطلاع رسانی و اینها. که خب خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله نظام ما از طریق همین مساجد، از طریق روحانیت عالی که در کنار مردم هستند و همچنین حضرت امام که فعالیت هاشون از مساجد بود و مقام معظم رهبری هم به همون شکل ادامه راه حضرت امام خوب انجام داره میده و همون راه داره میره. دشمنان هستند که میان تفرقه ایجاد میکنند و شایع اندازی میکنند. ما مردم باید تمام تلاش و برنامه های ما طوری باشه که خدا اینا کرده به نظام آسیب نرسد، چنانچه اگر به نظام اندازه یک سر سوزن آسیب رسه، من مطمئنم که به خود ما ظلم کردیم، به خود ما ستم کردیم.
زنده باشید. متشکرم. حاج محمد شهرکی بزرگوار، عضو هیئت امنای مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام سیدآباد گنبد کابوس و البته از خیرین بسیار خوب هموستانیمون که در بخش‌های مختلف قدم‌های خیلی برداشتید. انشالله ثابت قدم و پیش قدم باشید مثل همیشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم. خدا حافظ شما.
خدایا ستایش برای توست به خاطر آن تندرستی که همچنان از آن برخوردارم، و ستایش برای توست بر این بیماری که در تنم پدید آوردی. ای معبود من، نمیدانم کدام یک از این دو حالت به شکر گذاری سزاوارتر است و ستایش در کدامی که از این دو هنگام شایسته تر. آیا هنگام تندرستی که روزهای پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودی و مرا در طلب خوشنودی و بخشش خود به نشاط آورده بودی، یا هنگام بیماری که مرا به آن آزمودی و آن را همچون نعمتی به من ارزانی کردی تا بار سنگین گناه را بر پشت من سبک گردانی و مرا از آلودگی های نافرمانی پاکیزه سازی و هشدارم دهی که توبه کنم و به یادم آوری که قدر نعمت پیشین را بدانم و زنگار گناه را از دلم بزدایم.
همراهان برنامه اذانگاهی خانه دوست، مقام معظم رهبری مد ذله العالی در سال 1370 هجری شمسی به اولین اجلاس نماز پیامی فرستادند که در بخشی از اون اومده: نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا وقتی حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارند و به کمک آن بتوانند با همه جاذبه های شر و فساد مبارزه کنند و همه بت‌ها را بشکنند و دست تطاول همه شیطان های درونی و بیرونی را از وجود خود قطع کنند. این ذکر و حضور دائمی فقط به برکت نماز حاصل می شود و نماز در حقیقت پشتوانه مستحکم و ذخیره تمام نشدنی در مبارزه ای است که آدمی با شیطان نفس خود که او را به پستی و زبونی می کشد و شیطانهای قدرت که با زر و زور او را وادار به ذلت و تسلیم می کنند همیشه و در همه حال دارد. هیچ وسیله‌ای مستحکمتر و دائمی‌تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست. مبتدی‌ترین انسان‌ها رابطه خود با خدا